هشت بامداد با سلام و درود دوباره. اگر همینک رادیو رو روشن کردین و به ما پیوستین، به شما خوش آمد میگیم. امروز چهارشنبه 31 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 20 آوریل 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق مهرداد میردامادی و سایر همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با خبرهای مهم و مطالب متنوع در زمینه‌های گوناگون. با سلام دوباره آقای میردامادی.
سلام و صبح شما بخیر.
سه عنوان خبرهای مهمی که برای ما دارین چی هستن؟
تحولات یمن به عنوان اولین خبر ما هست، چه رایزنی هایی که شورای همکاری خلیج فارس با نماینده مخالفان و نماینده حکومت یمن داشته و چه جلسه شورای امنیت که بدون توافق برای صدور یک بیانیه پایانی در مورد یمن به کار خودش پایان داده خبر اولمون خواهد بود. خبر بعدی در مورد تحولات لیبی است و خبر بعدی هم مربوط به سوریه،
سه کشور عرب که در بحران هستند. دو دقیقه دیگه مشروع خبرها را از مهرداد میردامادی خواهیم شنید. فعلا به وضع هوا بپردازیم. امروز در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، خوزستان، زنجان، لرستان، کردستان و کرمانشاه هوا ابری همراه با رگبارهای پراکنده در بعد از ظهر و رعد و برق و گرد و خاک خواهد بود. در اصفهان، تهران، قزوین، کهگیلویه و بویراه مد، چهارمحال و بختیاری و استان مرکزی هوا نیمه ابریه و در طول روز به میزان ابرها افزوده میشه همراه با وزش باد و بارش باران در شامگاه. در گیلان، مازندران و گلستان در بامداد هوا صافه و به تدریج در طول روز ابرها آسمان رو اشغال میکنن و وزش باد شدیدی در طول روز آغاز میشه و در شامگاه اندکی باران هم خواهد بارید. در اردبیل هم باد شدیدی خواهد وزید. در یزد، خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان و استان فارس هوا صافه همراه با اندکی ابر و وزش باد. دمای هوا در مجموع از دیروز بالاتر رفته. همکنون در رشت، چالوس، تهران، قزوین، تبریز، مهاباد و بیرجند دمای هوا 13 تا 14 درجه بالای صفر، در زنجان، علی گودرز و آباده 9 درجه بالای صفر، در شهر کرد 5 درجه بالای صفر، در ارومیه، همدان، سنندج، ایلام، گرگان، ببخشید کرمان و شیراز 11 تا 12 درجه بالای صفر، در اصفهان و بافت به اضافه در اصفهان و بافت 10 درجه بالای صفر، در مشهد، شاهرود، سمنان و زاهدان 16 تا 17 درجه بالای صفر، در اهواز، گرگان، بم و بوشهر 21 درجه بالای صفر، در آبادان و بندر جاسک 23 درجه بالای صفر و در بندر عباس 26 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 26 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور ایران شهر با حداکثر 35 درجه بالای صفر. پس از شنیدن وضع هوای کشور بریم سراغ مشروع خبرها. آقای میردامادی، گفتید خواستین خبر درباره یمن هست.
بله، دیشب در آخرین ساعت‌های روز سه‌شنبه شورای امنیت به درخواست کشور آلمان جلسه‌ای رو تشکیل داد برای رسیدگی به اوضاع رو به وخامت یمن. همونجور که شنوندگان عزیزمون میدونن، در روزهای گذشته هر روز خبرهای درگیری و کشتار غیر نظامیان در میان خبرهای ما بوده در شهرهای مختلف یمن. جلسه به دعوت آلمان صورت گرفت، منتها اعضا به هیچ توافق و اجماع نظری در مورد بیانیه پایانی دست پیدا نکردند. توی خبرها آمده بود که روسیه عامل این اختلاف بوده و به اصطلاح نظراتی که داده باعث شده که هیچ گونه اجماع نظری شکل نگیره. اما این تنها رایزنی سیاسی در مورد یمن نبود که دیروز صورت گرفت. شورای همکاری خلیج فارس طرحی رو تدوین کرده که به قول خودشون میخوان که به این طریق هم هر دو طرف، هم مخالفان علی عبدالله صالح و هم شخص اون و اطرافیانش رو راضی بکنن به یک جور راه حل بینابین. طرحشون همین هست که علی عبدالله صالح از حکومت کنارگیری بکنه، اختیارات خودش رو به معاونش تفویض بکنه برای یک دوره انتقالی، در مقابل مخالفان هم تعهد بکنن که تحت پیگرد قانون اون رو قرار ندن برای جرایمی که احتمالاً مرتکب شده،
یعنی به نوعی تضمین جانی.
تضمین جانی. دیروز این رایزنی‌ها ادامه پیدا کرده در امارات، یعنی هم نماینده مخالفان و هم نماینده حکومت یمن اونجا بودن، همه هم اظهار رضایت کردن، منتها معلوم نیست که واقعا این به چه نتیجه دست پیدا کردن.
تحولات لیبی به کجا رسیده آقای میدامانی؟
در میدون عملا هیچی، یعنی بنبست کامل هست،
ولی پیشروی نیروهای هوادار قذافی همچنان ادامه.
نیروهای قذافی همچنان دارن مواضع مخالفان رو گله بارون میکنن، آتشباری دارن، به خصوص در شهر مصراته که زخمیایی که روز گذشته با کمک سازمان ملل از این شهر بندری تخلیه شدن، حکایت‌های فاجعه باری از وضعیت انسانی در این شهر دادن. شهر بیش از 6 هفته هست که در محاصره نیروهای وفادار به معمر قذافی است و مرکز شهر در اختیار مخالفانه.
بعد خبر سوم درباره سوریه است که اون هم دولتش در برابر نارامی‌ها تقریبا ناتوانه.
به نظر میرسه که یک گام مثبت مخالفان به جلو برداشتن و حکومت سوریه یک گام عقب گذاشته، گرچه مقداری دیرهنگام است، ولی به هر حال وضعیت فوق‌العاده در اون کشور که 46 سال در همه شؤون زندگی مردم حاکم بوده برداشته شد و این خواست اصلی مخالفان بود موقعی که اعتراضات شروع شد و موقعی که کشت و کشتار شروع نشده بود.
یعنی منظورتون لغو وضعیت قانون وضعیت فوق‌العاده است که به تصویب مجلس رسید سرانجام؟
بله، هیئت دولت تصویب کرد و مجلس همون رو قبول کرد که به موقع اجرا بگذاره.
بعد ولی تدابیر شدید امنیتی همچنان برقرار هست و دولت به تظاهر کنندگان گفته در صورت کسب اجازه برای تظاهرات میتونید تظاهرات کنید.
بله، و خب اونم اجازه نمیدن معمولا دیگه. این روش جاری در همه کشورها ظاهرن.
بله، درباره سرنوشت حیدر مصلحی خبری داشتید؟
در مورد سرنوشت حیدر مصلحی خبر خاصی نیست، یک خبر غیر رسمی بود که یک سایت نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد با عنوان سایت دولتیار یک خبر غیر رسمی منتشر کرده بود بعد از ملاقاتی که آقای احمدی نژاد با آیت الله خامنه‌ای داشتن. ایشون ظاهرا خیلی اظهار رضایت کرده بود از این ملاقات، ولی گفته بود حیدر مصلحی دیگه وزیر نیست،
وزیر اطلاعات دیگه نیست،
کاری دیگه نداره.
با سپاس از بهداد میردامادی، اینک سرفصل آنچه در ادامه خواهیم شنید. رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان اجلاس صندوق بین المللی پول در واشنگتن پیش بینی کرد که بهای نفت خام به بشکه 150 دلار برسه. ایران منشور جهانی حقوق بشر کوروش را به موزه بریتانیا در لندن بازگرداند. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان ملل متحد در گزارش سالانش درباره احتمال افزایش سطح زمین‌های زیر کشت خشخاش در افغانستان هشدار داده. گذشته از اینکه سومین ترانه بامدادی را می‌شنویم، در این بخش همچنین در همراهی علی ناظمی به خبرهای جهان موسیقی هم خواهیم پرداخت، به اضافه موسیقی و باز هم موسیقی. در واشنگتن در حالی که یک سناتور آمریکایی خواستار تحقیق درباره فعالیت‌های مشکوک بانک مرکزی ایران شده، محمود بهمنی رئیس کل این بانک خواهان برچیدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران شد. مدیر کل بانک مرکزی ایران پیش‌بینی کرد در غیر این صورت قیمت نفت خام به بشکه 150 دلار افزایش خواهد یافت. نادر صدیقی در واشنگتن.
آقای محمود بهمنی مدیر کل بانک مرکزی ایران که برای شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول به واشنگتن آمده بود، در مصاحبه پیش بینی کرده است که قیمت نفت خام تا 150 دلار برای هر بشکه افزایش خواهد یافت، مگر آنکه اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه حکومت اسلامی ایران متوقف شود. آقای بهمنی همچنین گفته است که ایران میتواند در امر انرژی و سوخت مورد نیاز جهان تأثیرگذار باشد. ماه گذشته یک مقام ارشد فدرال رزرو یا بانک مرکزی ایالات متحده نیز گفته بود که افزایش قیمت نفت خام می تواند بهای بنزین در پمپ بنزین‌های آمریکا را به گالونی بیش از 4 دلار بالا ببرد و موجب رکود دیگری در اقتصاد آمریکا بشود. تنها باری که قیمت نفت خام به مرزهای 150 دلار رسید در جریان رکود اقتصادی در ژوئیه سال 2008 میلادی بود که به بیش از 147 دلار برای هر بشکه معامله شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگوی خود با روزنامه واشنگتن تایمز از پرداختن به تهدیدهای یکی از سناتورهای آمریکایی خودداری ورزید. آقای مارک کرک، یکی از دو سناتور ایالت ایلینوی، بانک مرکزی ایران را به بانک‌های رژیم آلمان نازی در نیمه نخست قرن بیستم تشبیه کرده و گفته است که ورشکسته کردن بانک مرکزی ایران باید بخشی از سیاست ایالات متحده آمریکا باشد. سناتور کرک که یکی از اعضای کمیته فرعی امنیت، داد و ستد بین المللی و مالی در امور بانکی، مسکن و شهری در سنای آمریکاست، از دولت پرزیدنت اوباما خواسته است تا فعالیت‌های بانک مرکزی ایران و ارتباط مزنون آن با تروریسم و نقض حقوق بشر را مورد تحقیق قرار دهد. علاوه بر قوانین مربوط به تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا کوشیده است تا بخش بانکداری ایران را در اقتصاد جهانی منزوی کند. محمود بهمنی، مدیر کل بانک مرکزی، تهدیدهای مربوط به تحریم این بانک به اتهام مشارکت در کمک مالی به تروریسم را مردود دانست و گفت بانک مرکزی ایران در مبارزه با پولشویی و تروریسم استانداردهای بالایی دارد. با این حال سازمان جهانی موسوم به ستاد اقدام مالی پارسال جمهوری اسلامی را در صدر دولت‌هایی قرار داد که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند و در عملیات پولشویی شرکت دارند.
نادر صدیقی بود در واشنگتن. ساعت تقریبا 8:12 است. منشور کوروش که از سوی موزه بریتانیا در لندن برای نمایش عمومی در موزه ملی ایران به تهران قرض داده شده بود، پس از 7 ماه به بریتانیا بازگشت. امیر نیکزاد.
منشور کوروش که از سوی موزه بریتانیا در لندن برای نمایش عمومی در موزه ملی در تهران به ایران قرض داده شده بود، پس از 7 ماه به بریتانیا بازگشت. منشور کوروش پس از سالها در 19 شهریور سال 1389 به امانت به ایران داده شد و به نمایش عمومی درآمد. به گزارش وبسایت کانون پژوهش‌های ایران باستان، بر اساس توافق‌های اولیه قرار بود این منشور فقط 4 ماه در ایران به معرض نمایش عمومی درآید، اما پس از رایزنی با موزه بریتانیا این زمان تا پایان فروردین 1390 تمدید شد. آزاده اردکانی، مدیر کل موزه ملی ایران، در این باره به خبرگزاری فارس گفت پیش از این قرار بود منشور کوروش پس از پایان 4 ماه نمایش در ایران برای نوروز 1390 در سازمان ملل در نیویورک به نمایش در بیاید، که موفق شدیم مسئولان موزه بریتانیا را متقاعد کنیم که منشور کوروش در نوروز 1390 در موطن خود باشد. خانم اردکانی همچنین خبر داده است که منشور کوروش پس از پایان زمان نمایش در ایران در سازمان ملل به نمایش در می آید. منشور کوروش استوانه‌ای با 23 سانتی‌متر طول و 11 سانتی‌متر عرض است که دور تا دور آن با حدود 40 سطر به زبان اکدی و به خط میخی بابلی پوشانده شده است. این استوانه در سال 538 پیش از میلاد به هنگام ورود سپاه ایران به بابل و فتح این شهر به فرمان کوروش، بنیانگذار پادشاهی ایران، نوشته شده است. از این استوانه به عنوان نخستین منشور جهانی حقوق بشر نیز نام برده می شود. استوانه کوروش در سال 1285 خورشیدی توسط هرمز رسام، باستانشناس آسوری تبار، در معبد بزرگ اسگیله، نیایشگاه مردوک در شهر باستانی بابل در بین النهرین در شمال عراق کنونی کشف شد و تا امروز در تالار شماره 52 یا اتاق ایران در موزه بریتانیا نگهداری می شود. در سال 1350 خورشیدی و برای نخستین بار که این منشور راهی ایران شد، منشور را 5000 پوند بیمه کردند و این استوانه تنها به مدت 10 روز در ایران و در موزه برج شهیاد، میدان آزادی فعلی در تهران به نمایش درآمد. یک کپی از منشور کوروش به عنوان کهن‌ترین فرمان شناخته شده تفاهم و همزیستی ملت‌ها در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا نگهداری می‌شود.
ساعت 8:15 است. گزارش امیر نیکزاد بود. می‌رسیم به پخش دومین ترانه بامدادی امروز. سومین ترانه اگر اشتباه نکرده باشم. نام ترانه هست از خدا می‌خوام، دیوسلا پیدو با صدای خوانس، خواننده پرطرفدار اسپانیولی متولد کولومبیا. او با تک ترانه هایش از سال 2006 محبوبیت زیادی پیدا کرد و در سطر جدول ترانه های پاپ در بیشتر کشورهای اسپانیایی زبان قرار گرفت.
Adiós le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido que mi pueblo tanta sangre y se levante mi gente. Adiós le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Adiós le pido. Adiós le pido. Con la luz de tu mirada yo. Adiós le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón.
خب ساعت تقریبا 8:18 است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌ای که منتشر کرده نسبت به احتمال رشد سطح زمین‌های زیر کشت خشخاش در افغانستان هشدار داده. علت این رشد به گفته این گزارش رشدی نزدیک به 5 برابر در قیمت تریاک حساب میشه. همه این احتمالات در شرایطیه که مهمترین منبع درآمد طالبان هم از طریق تجارت تریاک حاصل میشه. چکیده برگردان مقاله نیویورک تایمز رو در گزارشی از مهرداد قاسم فر میشنویم.
با افزایش قیمت تریاک انتظار می‌رود که کشاورزان افغان بخش‌های بیشتری از زمین‌های زراعی خود را به کشت بوته‌های خشخاش اختصاص دهند. این بخشی از گزارش سالانه سازمان ملل است که روز دوشنبه منتشر شد و به الگوهای کشت در افغانستان، یعنی بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان، پرداخته است. به نوشته نیویورک تایمز، انتظار می‌رود کشت خشخاش در مناطق جنوبی هلمند و قندهار که مهم‌ترین مناطق تولید تریاک در افغانستان محسوب می‌شوند، تا حدی کاهش یابد. اما آنگونه که مسئولان دولتی افغان میگویند، افزایش قیمت تریاک باعث خواهد شد که کشت خشخاش در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان از جمله مناطق بدخشان، بغلان و فاریاب و نیز مناطق جنوبی و غربی چون هرات با رشد قابل ملاحظه‌ای روبرو شود. کشت خشخاش در 16 ایالت از 34 مناطق ایالتی افغانستان آزاد است. تولید و تجارت تریاک یکی از مهمترین منابع مالی طالبان است. قیمت تریاک در دومین جهش سعودی خیش از هر کیلو 69 دلار به هر کیلو 281 دلار افزایش یافت و این پس از آن روی داد که نیمی از محصول تریاک در سال گذشته تخریب شده بود. نماینده دفتر مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان در این باره میگوید این قیمت از سال 2004 تا کنون بی سابقه بوده است. او میگوید هیچ محصول دیگری برای طالبان و کشاورزان افغان به اندازه تریاک سودآور نیست. این نماینده سازمان ملل در افغانستان در این حال می‌افزاید که به رغم افزایش قیمت تریاک اما هنوز نشانه‌هایی از خوشبینی برای مبارزه دولت افغانستان با مواد مخدر وجود دارد. آنگونه که آقای لماهیو می‌گوید مقامات هنوز از افزایش قطعی کشت خشخاش تا ماه‌های مرداد و شهریور آینده که تصاویر ماهواره‌ای برای تجزیه و تحلیل کارشناسان آماده خواهند شد مطمئن نیستند.
علاقمندان موسیقی تا حالا صبر کردن برای اینکه میدونن که با علی ناظمی وعده داریم برای سفری به جهان موسیقی. آقای ناظمی با سلام به شما.
با شما حسینی صبحتون بخیر. صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، حضور نوروزی خواننده‌های پاپ در سیمای جمهوری اسلامی بحث‌های بسیاری رو برانگیخته، حتی به روزنامه هم کشیده شده.
دقیقاً روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که 40 میلیون تومان پول برای 45 دقیقه حضور بنیامین بهادری توی برنامه نوروزی شبکه دوم پرداخت شده و البته روزنامه جمهوری اسلامی خیلی به این موضوع انتقاد کرد که چرا همچین پولی رو به هنرمند موسیقی پاپ دادن. البته توی نوشته اشاره به این میشه که حامد بهداد دیگر خواننده پاپ هم همچین پولی رو دریافت کرده برای همچین مدت کوتاهی. توی این مقاله اشاره داره که کارمندهای صدا و سیما پیش خودشون سوال میکنن که آیا واقعا همچین پولی رو باید از بیت المال خرج کرد و به هنرمندای پاپ داد. به هر حال این مقاله خیلی تندی بود. تو رو به یادم میارم و کم میارم و آخه تو رو به یادم میارم و دنیا دیگه مثل تو نداره. خبر دیگه باز درباره یک هنرمند موسیقی ایرانیه که کنسرتی در اسپانیا اجرا کرد روز سه‌شنبه. بله، محمد معتمدی خواننده جوونیه که تو موسیقی سنتی داره دیگه اسم و رسمی در میکنه. در واقع دیروز تو جشنواره موسیقیایی در اسپانیا خوانندگی کرد به همراه نوازنده دوتار تاجیکی و دایره از ازبکستان. در واقع قطعات تلفیقی موسیقی ازبکی و تاجیکی رو اجرا کردن. محمد معتمدی واقعا خواننده با استعدادیه. او خودش میگه که همیشه قصد داشته که موسیقیایی که ریشه دارن و نسبت دارن به موسیقی ایرانی رو تجربه کنه و این اولین تجربهش با نوازندگان ازبکی و تاجیکی. البته خود معتمدی پیشتر تو اروپا یک تور اجرای مختلفی داشت به اسم قصیده‌های ایرانی که با استقبال خیلی خوبی روبرو شده بود. شهر خاموش من آن روح بهارانت کو شور و شیدائی انبوه هزارانت کو میخزد در رگ هر برگ تو خونا به خزان میخزد در رگ هر برگ تو خونا به خزان نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو.
آقای ناظمی، در یک شنبه گذشته در لندن دوی ماراتون این شهر برگزار شد و حضور هنرمندان موسیقی در این دوی ماراتون نظر شما رو جلب کرده.
خیلی جالبه. گروه مختلفی، البته گروه سرشناس نه، ولی گروه مستقل مثل گروه ادیتورز توشون شرکت داشتن. اما از همه جالبتر این که از گروه کایزر چیف ریکی ویلسون یک نوازنده توی این مسابقه شرکت داشت. تا نزدیکی خط پایان هم این مسابقه رو ادامه داد ولی 3 کیلومتر مونده به خط پایان واژگون شد و قش کرد به بیمارستان رفت. قصد داشت که برای جامعه آلزایمر پول جمع‌آوری کنه چون یکی از همگروهای دیگه‌اش توی گروه کایزر چیف پدرش دچار آلزایمر شده بود پارسال و اون خواسته بود که به این جامعه کمک کنه.
برای اینکه یادی کنیم از موسیقی گروه کایزر چیف، موافقین یکی از ترانه‌هاشون رو بشنویم؟
و
سر ترانه هر روز تو رو کمتر و کمتر دوست دارم فکر کنم پرطرفدارترین آهنگ این گروهه.
بسیار خوب، ترانه Every Day I Love You Less and Less از گروه کایزر چیف. تام پتی، مرد سرشناس موسیقی راک آمریکا، 6 سالیه که در یک برنامه رادیویی هم شرکت میکنه و این بار آخرین برنامهش مورد توجه شما قرار گرفته. چرا؟
بله، برنامه گنج‌های مدفون تام پتی هر پنجشنبه از یک شبکه معتبر رادیویی آمریکا پخش میشه. تام پتی آهنگایی که همیشه تو زندگیش تحت تاثیرش قرار گرفته رو پخش میکنه، از جمله از روی اوربیسون. اینقدر آدم خاکی هست که آهنگای خودش رو تو این برنامه پخش نمیکنه. و این برنامه آخرش برنامه ویژه‌ای بود، یه سری از طرفدارش رو دعوت کرده بود، اجرا کرد جلوی اونها، به سوالهای اونها جواب داد، خاطرات خودش رو تعریف کرد. از جمله اینکه تعریف کرد که مثلا وقتی پول نداشته با جمع کردن شیشه های نوشابه و فروختن اونها پول جمع کرده که از خواننده مورد علاقش کاری بخره.
بعد نیست برای پایان مصاحبهمون یکی از ترانه های تام پتی هم گوش کنیم.
بله، آخرین رقص با مری جین، آهنگی که در ابتدای دهه 90 خیلی پرطرفدار بود و خیلی تو تاریخ موسیقی راک تاثیرگذار بود.
پس بشنویم آهنگ مری جینز لاست دانس از تام پتی. She grew up in Indiana town, had a good looking mom. Never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. This town again.
slow down, you never grow old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my my, oh hell yes, honey put on that party dress, buy me a drink, sing me a song, take me as I come cause I can't stay long. Let's dance with Mary Jane, one more time to kill the pain.
به این ترتیب با ترانه مری جینز لاست دانس از تام پتی به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر می رسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سربلند.